ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات طالبان در هرات ادعا می کنند که 6 عضو گروه دولت اسلامی داعش را در این ولایت کشتند. به گفته قماندانی امنیه طالبان در این ولایت شب گذشته قوای آنها در منطقه رباط کابلی بر یک خانه عملیات انجام دادند که 6 نفر به شمول یک زن در این عملیات کشته شدند. یک تن از سربازان طالبان هم زخمی شده است. این خبر از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. به گفته طالبان در جریان عملیات 3 میل کلاشنیکوف، 5 تفنگچه، 1 دوربین و 15 تلفن موبایل به دست آمده است. طالبان دو استاد پوهنتون کابل را در بدل ضمانت از بند رها کردند. بر اساس گزارش ها اسماعیل مشعل و اسماعیل رحمانی دیروز آزاد شدند. آقای مشعل در کابل برای دخترانی که از رفتن به مکتب من شدند کتاب ها را به صورت رایگان توزیع می کرد و به این ترتیب اعتراضش را در محدودیت طالبان بر آموزش بانوان آشکار می ساخت. او ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده بود. اسماعیل رحمانی استاد دیگر پوهنتون نزدیک به 2 هفته پیش از سوی طالبان بازداشت شد. او متهم شده بود که بر ضد طالبان در رسانه های نوشتاری مطلب نشر کرده است. صدر اعظم جرمنی در آستانه روز جهانی زنان خشونت علیه زنان در ایران و افغانستان را محکوم کرد. اولاف شولز گفت زنانی که در این دو کشور برای حقوق خود می ایستند با شدت سرکوب می شوند و افزود همه کسانی که در این کشورها برای آزادی و عدالت ایستاده می شوند حتی زندگیشان با خطر روبرو می شود. صدر اعظم آلمان در ویدیو پیام روز شنبه خود گفت که این روش ها نابخشودنی است. اولاف شولز گفت که جرمنی در کنار آنهایی که برای حقوق بشر و حقوق زنان مبارزه می کنند قرار دارد. و رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی امروز یک بار دیگر مقامات ایران را ترغیب نمود که در مورد یورانیم پیدا شده همکاری کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران گزارش داد که آقای گروسی امروز باز هم با رئیس سازمان اتمی ایران محمد اسلامی ملاقات کرد. گروسی در حال به ایران سفر کرده که خبرگزاری رویترز از پیدا شدن یورانیم غنی شده 83.7% در نزدیکی مرکز اتمی فردوی ایران خبر داده است. این درجه یورانیم غنی شده برای ساختن بم اتمی بسیار نزدیک می باشد. پایان اخبار. پنج و 33 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. امریکا میگوید در مورد وضعیت زندگی افغانهای مقیم پاکستان با مقامات این کشور گفتگو میکند.
بر حکومت پاکستان میگه که امروشان کار نگی، اما هیچ دقصه گب نیست. هر شب حضیت میکنه نوخت شب میه خانه افغانه رو تلاش میکنه، فقط غم کسا را بخوره که از اینجا ما بیرون شده.
درخواست مردم برای بازسازی چمن حضوری کابل.
همه روز در بعد از تایم پیشین میایم چمن حضورین و اینجا فوتبال بازی میکنین، ولی متاسفانه که وضعیت چمن حضوری خوب نیست.
گزارش از مشکلات سلمان ها در فرا نیز داریم. انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را هم دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا میگوید در مورد وضعیت زندگی افغانهای مقیم پاکستان با مقامهای این کشور صحبت میکنند. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک نشست خبری گفت به شمول پاکستان از همه کشورها میخواهند که با افغانها با توجه به اصول جهانی مهاجرت برخورد کرده و از اذیت و آزار این پناهجویان دست بردارند. اما پناهجویان افغان در پاکستان که کیسهای P1, P2 و SIV دارند از حکومت امریکا میخواهند که سرنوشتشان را معلوم کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از این که وزارت خارجه امریکا گفت که در مورد برخورد نامناسب با افغانهای مقیم پاکستان با جانب پاکستانی گفتگو میکند، شماری از پناهجویان افغان که همکنون منتظر رفتن به امریکا در پاکستان به سر میبرند، از ایالات متحده میخواهند که بجای این گونه اظهارات برای دریافت رای حل اساسی مشکلاتشان اقدام کرده و سرنوشتشان را روشن سازد. نرگس عزیزی شهاب که کیس اسایوی پناهجویی را دارد و بیش از یک سال است که در پاکستان زندگی می کند می گوید که با گذشت هر روز مشکلش در این کشور بیشتر شده می رود. او از حکومت امریکا می خواهد که سرنوشت او و دیگر پناهجویان افغان را معلوم کند.
برای حکومت پاکستان میگه که امروشان کار نگی، اما او ایچ در قصه گب نیسته. هر شو حضیت میکنه نوخت شو میه خانه یا خانه رو تلاش میه، فقط غم کسا را بخوره که از اینجا ما بیرون شویم. یک سال از آمدنم شد، یک سال چند ماه که ما میرم در یونیتیار، برای ما میگه منتظر زنگ باش. فقط افغانا زیر پا شده میره، جنجال برشان جور میشه، دیگه هیچ چیزی هم نیست.
نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز گذشته در یک نشست خبری در مورد برخورد نامناسب با پناهجویان مقیم کشور پاکستان گفت آنها در این مورد با جانب پاکستان صحبت می کنند و به شمول پاکستان از تمام کشورها می خواهند که با افغانها مطابق با اصول جهانی مهاجرت برخورد کنند و از اذیت و آزار این پناهجویان دست بردارند. بیشتر افغانها در سالهای اخیر به خاطر تعقیب کیسهای پناهجوییشان به خاطر رفتن به امریکا و اروپا به پاکستان رفتند. آنان از حکومت پاکستان شکایت دارند که به بهانه های مختلف برای آنها مشکل ایجاد می کند. یک خبرنگار افغان که نخواست نامش به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش ذکر کنیم میگوید که از یک سال به این طرف در پاکستان زندگی میکند و در انتظار این است که به عنوان پناهجو از سوی ایالات متحده آمریکا پذیرفته شود، اما با گفته او هنوز هم برایش پاسخ داده نشده است. این خبرنگار نیز از حکومت ایالات متحده آمریکا میخواهد که سرنوشت پناهجویان افغان در پاکستان را معلوم کند.
چی وقت منگر بیزای گلو زمانی که ما را از کشور ما بیجا کرده است، حالا باید قن ما را هم بخورد. سرنوشت ما باید معلوم شود، به خاطر که اولادهای ما از آموزش محروم شدند. زندگی و سرنوشت ما نامعلوم است. کسانی اینجا هستند که دو یا سه خانواده در یک اتاق زندگی می کنند. این تا چه وقت این گونه باشد؟ آنها باید سرنوشت ما را یک طرفه کنند یا برای ما بگویند که نمیخواهیمتان.
منازه کاکر وکیل مدافع افغانها در پاکستان روز گذشته به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان حتی افغانهایی را هم اذیت میکند که با اسناد قانونی داخل این کشور شدند. خانم کاکر پیش از این در مورد صدها زندانی افغان در زندان کراچی هم گفته بود که به دلیل نداشتن اسناد قانونی در وضعیت بد قرار دارند. با گفته ایوی آنها به تداوی عاجل نیاز دارند، زیرا تا حال 4 تنشان در زندان جان باختند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه آمریکا میگوید در مورد وضعیت زندگی افغانهای مقیم پاکستان با مقامات این کشور صحبت میکنند. افغانهای مهاجر در پاکستان از آنچه روش نادرست میخوانند شکایت دارند. میرویس زازایی خبرنگار افغان مقیم پاکستان را با خود در خط تلفن داریم. زازایی صاحب، مشکلات عمده پناهجویان افغان در پاکستان کدامند و چه اسناد آنها روی دست دارند؟
سلام، وقت شما بخیر.
و علیکم سلام.
امیدوارم خوب باشین و سلام به شنوندای عزیز. تشکر. مشکلات افغان ها آنچنانی که بر شما و به تمام جهانیان معلوم است، در پاکستان در 16 الی 18 ماه اخیر بعد از سقوط با بسیار مشکلات متعدد روبرو هستند. اساسی ترین مشکل پناهجویان افغان در پاکستان که اکثرا موارد کیس با کشورهای مختلف را دارن و در این جمع مشمول خبرنگارای افغان در پاکستان، از سایسترین مشکل مشکل اقتصادی است که مشکل اقتصادی باز خود باعث ایجاد مشکلات روحی روانی و ای که مریضی در هر خانواده پیش می آید و رسیدگی نمیشه. این از اساسی ترین مشکلات است که دامنگیر مهاجرین و خبرنگاران افغان در پاکستان است. علاوه از این، یونیسیار با پرونده مهاجرین افغان و خبرنگاران آنچنانی که باید رسیدگی شود رسیدگی نمی کنند و حتی اینترویوهای اول و راجستریشن اول ماها طول می کشه تا ای که به اینا زنگ بیاید و اینترویوی اول هم را یونیسیار سرچ شود. اکثرا شمارا اینجا در پاکستان بعد از 2 ماه بلاک میشه، کار نمیده. خب مشکلات بسیار زیاد است. و
کدام شمارا بلاک میشه؟ شمارهای کیس یا
نه؟ خیر، همین شمارهایی که در پاکستان افغانا به دست میارن با از روی ویزا و پاسپورت خود.
خب
این 2 ماه اکثرا وقت داره.
ما میخواستم بفهمم که روی کدام اسناد اونجا زندگی میکنن، کدام سند برشان میتن اقامه کوتاه مدت که اونجا زندگی کنن و به آزار و اذیت پلیس روبرو نشون، بازداشت نشون، حیثیت قانونی داشته باشن؟
نه خیر، امی از توزیع اسناد از سال 2000، از سال از ماه جنوری 2022 تا به میال به اصطلاح وقتاً ما تا به امر ثانی است و توزیع متوقف و امو اسناد اسایلم سیکر سرتیفیکیت که باید توزیع شود بدبختانه متوقف است، توزیع نشده و در پهلوی از دیگه ویزای تمام اکثریت که ویزا و پاسپورت دارن آمدن، ویزا و پاسپورت هم اکسپایر شده و او هم به بسیار دشواری تمدید میشه و اگر پول داده نشه او تمدید هم نمیشه.
یه کلان مشکل است، گشت و گذار و به بانک رفتن، خرید و فروش، این چیز کده نمیتونن یا چطور؟
دقیقا خصوصا او اده از مهاجرین افغانی که و او اده از خبرنگارایی که بسیار با قوانین و با گشت و گذار و در کل با این شهر و بازار آشنایی ندارن و بعد از سقوط و هم به می شکل می سلسله آمدن جریان داره بلد نیستن و پلیس ها با بهانه مختلف از اینا پیسه می گیرن.
و در مورد کرایه مسکن چطور؟ اگر کسی اسناد نداشته باشه آسان نیست که یک جای را کرایه کنه یک سرپناه داشته باشه؟
دقیقا، خب کرایه مسکن قسم است که در شروع که میان وقتی در شروع فامیلا میان یک جای را کرا میگیرن پاسپورت یا ویزا تاریخ میداشته باشن، بعدا خانواده هم قدر کسایی که خانه خود را به کرایه میتن این موضوع را بسیار جدی تحقیق نمیکنن، همکاری میکنن حداقل. اما مشکل اساسی است که در بیرون گشت و گذار بازار بسیار هم تو با ترس و لرز است.
سوال اخیر ما آیا سازمان های غیر دولتی مؤسسات امدادرسان در قسمت همکاری کرده یا نکرده اونجا در جریان هستن؟
نه خیر، ما نمیفهمم که اصلا این مؤسسات امدادرسان با کیا در تماس هستن و مرجع اصلی اینا کی هستن که بالاخره باز به با امداد و کمک از اینا به مهاجرین افغان برسه. و دوم دیگه ای که اکثریت مهاجرین
کمیسیون حقوق بشر پاکستان است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان است زازه صاحب.
اما ما در تماس بودیم با چندین نهاد، در تماس بودیم اما تا امروز هیچ نهادی کمک نکرده که به افغانا حداقل یک مقدار کمک یا یک مقدار کمک های غذایی رو بدست بیاریم. در پلوی ازی که اکثریت افغانا در اینجا کسای SIV P1 P2 داره که بسیار مشکل ساز شده، اما تا اکثرا میگوین که اگر در افغانستان کشته میشیم لطوکوب میشیم ما امورا به خود قبول داریم، اما اینجا دیگه زندگی کردن و گذاره بسیار سخت است.
تشکر. شنوندگان عزیز، میرویس زازایی خبرنگار افغان مقیم پاکستان درباره زندگی وضعیت زندگی مهاجران افغان در این کشور معلومات داد. وزارت خارجه آمریکا گفته که در مورد وضعیت زندگی افغان‌های مهاجر با مقامات در اسلام آباد گفتگو میکند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان شهر کابل خواهان بازسازی و احیای مجدد چمن حضوری کابل از سوی حکومت طالبان شدند. آنها میگویند این چمن که یکی از محلات تفریحی و ورزشی مناسب در گذشته بوده اما حالا به خرابه مبدل شده. ولی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای بازسازی چمن حضوری برنامه و پلان جامع را روی دست دارد که در همکاری با سکتور خصوصی عملی می شود. از چمن حضوری به عنوان بزرگترین ساحه ورزشی کابل یاد می شود که از ده ها سال به این سو برای رسم گذشت نظامی، برنامه های تفریحی، تمرین ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خاک زیاد است، اصلا سبزه ندارد، وقتا که غیر سی است.
زهای که 22 سال سن دارد و در نزدیکی چمند حضوری زندگی میکند، میگوید که همه روزه برای تمرین بازی های مختلف و ورزشی با چمند حضوری میرود. اما او از وضعیت بد چمند حضوری شکایت میکند و میگوید حالا این چمند برای تمرینات ورزشی و تفریح و ساعتگیری یک محل مناسب نیست.
همه روز بعد از تایم پیشین میایم چمن حضوری و اینجا فوتبال بازی میکنیم، ولی متاسفانه که وضعیت چمن حضوری خوب نیست. به زمانی که طالبان روی کار آمدند هیچ توجهی به چمن حضوری صورت نگرفتند.
عبدالاحد امیری یکی از ورزشکاران معلول که چمن حضوری را یک مکان مناسب برای تمرینات ورزشی معلولین عنوان میکند، از حکومت طالبان میخواد تا به بازسازی و احیای مجدد آن اقدام کند.
سهولت بسیار کلان است برای ورزشکارا، اما تقاضای ما از کمیته ملی المپیکی است که یک اقدام بکنند به خاطر بازسازی از تا یک زمینه خوبی برای رشد ورزشکارا میشه مهیا میشه.
حاجی نورالله یکی از مسافران و باشندگان قدیم شهر کابل که به گفته خودش 67 سال سن دارد، از چگونگی استفاده و اهمیت چمند حضوری در دهه‌های گذشته حکایت میکند.
عین از دوران ظاهر خان شیاد ما میای که ما نو جوان 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 بچو بودیم که چمن جشن میشد، بچا فوتبال میکردن، ساتیری میکردن، چمن سابق چمن حضوری نام داشت.
او نیز خواهان توجه حکومت طالبان در قسمت بازسازی این چمن شده و تاکید میکند که این یک محل تاریخی است و باید خوب حفاظت شود. در این حال کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که برای بازسازی و احیای مجدد چمن حضوری برنامه و طرح را روی دست دارند. عطل مشوانه رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد برادی و آزادی گفت:
صحه چمن حضوری با آمدن امارت اسلامی یک کمیسیون برش جور شد، ادارات مختلف پلان های خود را به کمیسیون تسلیم کرد، باز پلان ما از طرف کمیسیون تایید شد. البته تا هنوز برای ما رسما تسلیم نشده، باز کارهای رسمی از آن مانده. وقتی که همین کارا بخیر تکمیل شوه، ما مطابق همو پلان کارای خود را شروع میکنیم.
او افزود که مطابق به پلان در نظر است در چمن حضوری با در نظر داشته بودجه کمیته المپیک کارهای ابتدایی آغاز گردد و بعدا به سکتور خصوصی واگذار شود تا در آن جمنازیم ها و کلاب های ورزشی ساخته شود. آقای مشوانه گفت که در نظام جمهوریت زمین چمن حضوری مدت 18 سال ملکیت شورای کابل بوده و در مدت 2 سال اخیر به اداره عملیاتی تعلق داشت، اما اکنون این زمین به کمیته ملی المپیک سپرده شده است. از چمند حضوری به عنوان بزرگترین ساحه ورزشی کابل یاد می شود که با حدود بیش از 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرین ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. این ساحه در سال 1389 به هزینه $2 میلیون کمک بنیاد عزیزی و شرکت مخابراتی MTN بر اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی و در سال 1390 به بهره برداری سپرده شد. اما رفته رفته این چمن به دلیل عدم توجه دوباره به خرابه و حتی محل بودباش معتادین مبدل شد و تمام سبزه ها از بین رفته، کتاره های اطراف آن شکستانده شده و تا جایی که پس از روی کار آمدن طالبان هم در بیش از 1.5 سال گذشته توجهی به احیا و بازسازی این چمن صورت نگرفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در شهر بخمود در شرق اوکراین جنگ های شدید ادامه دارد. اوکراین میگوید که حملات روسیه را عقب زده است، اما نظامیان روسیه به این باورند که شاید هر لحظه این شهر زیر تصرف آنها قرار گیرد. متخصصان نظامی غرب به این باورند که بخمود یک شهر استراتژیک نیست، اما سقوط آن به دست نیروهای روسیه اهمیت سمبولیک دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
اوکراین امروز خبر داد که در 24 ساعت گذشته چندین حمله روسیه را بر شهر بخمود به عقب زدند. ملیشه های روسیه ادعا کردند که این شهر را در شرق اوکراین تقریبا از هر طرف تحت محاصره قرار دادند. از چند ماه به این سو قوای روسیه حملات را بر شهر بخمود متمرکز ساختند تا آن را تصرف نمایند. دفتر لویدرستیز قوای اوکراین در منطقه شرقی دونسک در گزارش روزمره خود نوشته است که دیروز قوای اوکراینی بیش از 150 حمله روسیه را بر شهرهای بخمود، لیمان، افدیفکا و شاختارسک به عقب زدند. در گزارش امروزه دفتر لویدرستیز اوکراین آمده که قوای روسیه می‌خواستند شهر بخمود را کاملا محاصره کنند، ولی آنها جلوی آن را گرفتند. مقامات اوکراین گفتند اگر دفاع بخمود برای آنها مشکل تمام شود، آنها شاید تمام قوای خود را از این شهر بیرون کرده و در مناطق شرقی و شمال شرقی در مواضع نو جابجا نمایند. هرچند وضعیت در بخمود حساس خوانده شده، ولی تا حال نظامیان اوکراینی به این آماده نشدند که سربازان خود را از این شهر بیرون کنند. قماندان قوای خاص اوکراین جنرال ویکتور خرینکو در فیسبوک نوشته است قوای آنها در دفاع از بخمود با شرایطی بسیار دشوار تلاش خود را دوام می‌دهند و به دشمن تلفات سنگین وارد کردند. مؤسس گروه ملیشه‌های روسی واگنر یوگنی پریگوژین در پیام ویدیویی ادعا کرده که بخمود به سقوط نزدیک است و صرف یک راه این شهر باز مانده که سربازان محاصره شده اوکراین می‌توانند از آن خارج شوند. وزارت دفاع بریتانیا امروز در گزارش استخباراتی خود گفته است که قوای اوکراین در بخمود تحت فشار جدی قرار دارند و جنگ‌های شدید در داخل و اطراف این شهر دوام دارد. در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا همچنان آمده است که ملیشه‌های گروه واگنر روسیه در مناطق شمالی بخمود پیشرفت کردند. نظر به این گزارش، اوکراین قوای خاص خود را در منطقه جابجا کرده و در 36 ساعت گذشته دو پل مهم در بخمود تخریب شده است. متخصصین غربی به این باورند که بخمود از نگاه استراتژیک شهر مهم نیست، ولی برای روسیه اهمیت سمبولیک دارد.
بسیاری از سلمان‌ها در شهر فرا می‌گویند که اگر ریش جوانان را بتراشند از یک شب تا یک هفته زندانی خواهند شد. آنها می‌افزایند که ممنوعیت طالبان بر تراشیدن ریش جوانان بر کسب و کارشان تأثیر منفی گذاشته است. فعالان مدنی در فرا می‌گویند که در حاکمیت طالبان جوانان آزادی فردی و اجتماعی ندارند. این گزارش با صدای یک سلمان محلی آغاز می‌شود.
امر بالمعروف مار بازاب مینه دیگه میای میگه ریشار نتراشی موار به شکل غربی جور نکنی.
اکبر شاه 5 سال است که در جاده مخابرات شهر فراد دکان سلمانی دارد، اما آنچه که یک ماه قبل برای او اتفاق افتاد در طول کارش بی سابقه بود. این مرد 22 ساله براد و آزاد میگوید که نیروهای طالبان او را به علت تراشیدن ریش یک جوان محلی در فرا زندانی کردند.
خود مر یک دفعه برده با امر بالمعروف بندی کرده، سه شومه بندی بود و باز پس مر یلکه گو اگه دیگه دفعه تکرار شی باز ما تر خیلی بندی مینید.
اکبر شاه میگوید که از بیشتر از 1.5 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند کسب کارش از رونق افتاده و درآمدش هم کم شده و به مشکل میتواند مخارج خانواده 4 نفریش را تامین کند.
مشتری ها نمی آید، خیلی کاروبار ما خرابه، کرای خود نمیتونی پیدا کنی، چی برسه بعضی که ما با اولاد خود یک گوله نفکی پیدا کنی.
محمد ایسا یک سلمان محلی دیگر در شهر فرا از مشکل مشابه سخن میگوید.
ریشار تیغ نزنی، ماشین نکنی، فقط خط گرفتن اجازه داره. اگه ماشین چیزا کنه دیگه مال میبره بنده بینه. بیشتر سلمان را برده یک شب دیشه و بندی بوده و امر بالمعروف بندی کرده.
محمد ایسا میگوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مشتریان زیاده داشت، اما حال وضع تغییر کرده.
اول مالک از ترس هم نمیم، اما مثلا هفته دشت با هفته با هفته مالده که میمون ریش خور ماشین میکر خط میکر با ما یک چیز میشه. حالا مگرد مشتری هم گم شد، ما مگرد از این بیکار شیشتر در آمدی هم نداریم.
نور احمد سلمان دیگر در شهر فرا میگوید که برخی از جوانان به علت وضع این مدود تای طالبان کشور را ترک کرده هند.
سابق خبر مشتری خیلی است دیگه، می ریش بند شی می کم مشتری تی تو پارک شی دیگه، مشتری ما کم رفته نیست بنا ایران نیست بنا اینجا. حالا جوان رو ببینی ریش بریش تفه میری از زور اگر ریش پس آزاد شی میدی کل مردم خوشحال میشه، سلمان ها خوبی خوشحال میشه، تنو ریش آزاد شی فه میدی کارم هم جور میشه. پس
سید احمد فعال مدنی فرا براد و آزادی میگوید که در حاکمیت طالبان آزادی فردی جوانان سلب شده.
در بخش‌های مختلف سر جوانان محدودیت ایجاد شده. ما امیدوار هستیم که حکومت فعلی طالبان به جوانان اجازه بدهد که زندگی عادی خود پیش ببرند.
اما اختر محمد یک باشنده فرا نظر متفاوت دارد.
چه اسلام پا مابنس که راغلی دیگه داده چی؟
از زمانی که اسلام به وجود آمده ماندن ریش سنت شده و ماندن آن ثواب دارد. ما باید ریش داشته باشیم، برای هر مسلمان ماندن ریش ثواب دارد.
پیش از بازگشت به قدرت در افغانستان طالبان از رفتارهای متعدل با مردم عرف زده بودند. این گروه در حاکمیت اولش در افغانستان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی قوانین سختگیرانه وضع کرده بود و در آن زمان هم جوانان که ریش خود را میتراشیدند برای مدت زندانی میشدند. حال به نظر میرسد که طالبان به همان مسیر سالهای گذشته در حرکت هستند. تا طالبان گفتند که جوانان باید زندگیشان را مطابق شریعت اسلام عیار کنند. اما حال بسیاری از سلمانان و شرفران مثل نورمد از طالبان میخواهند که این مدودتا را بردارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
متعلمان مرکز آموزشی کاج در کابل میگویند در حالی که با مشکلات فراوان امتحان کنکور را سپری کردند و آرزو داشتند تحصیلات عالی را آغاز کنند، بسته ماندن دروازه های پانزورها برای دختران آنها را ناامید کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در قرآن مجید خداوند متعال می‌فرماید که اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان به نام پروردگارت. اینجا
زهرا عظیمی یکی از دانش آموزان در مرکز آموزشی کاج است که در حمله بر این مرکز دست چپش زخمی شده است. زهرا میگوید پس از حمله و شوک بزرگی که بر او وارد شده بود، با تن زخمی در امتحان کنکور برای راه یافتن به پوهنتون اشتراک کرد، اما با بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها همه آرزوهایش به فنا رفت. او به رادیو
در طی 2 سال تلاش و شبانه روزی کردیم تا به اهداف و آرمان ها و آرزوهایمون برسیم. بالاخره رفتیم در صحنه امتحان، حاضر شدیم و امتحان را با شوق و ذوق که برای رسیدن به هدفمون داشتیم را دادیم. و بعدی که دیدیم بعد امتحان دروازه دانشگاه ها بسته شد، خودم اینه احساسی در درونم هست که نمیتونم بیانش بکنم. پیش از این فکر میکردم که واقعا ما با اهداف و آرمان هایم که برای کشورم دارم و حداقل یک فرد افغانی که هستون مسئولیت خودم در قبال کشورم انجام بدم. و امروزی که میبینم دروازه های دانشگاه بسته شده، فکر میکنم به یک وادی هولناک بسیار تاریک میرم.
زهرا با کسب 225 نمره در آزمون کنکور گذشته به پوهنتون کابل راه یافته و قرار بود که در رشته کیمیا تحصیل کند. بصیرت فطرت از دیگر دانش آموزان مرکز آموزشی کاج است که به علت زخمی شدن نتوانست در هر دو امتحان اصلی و متفرقه کنکور شرکت کند. بصیرت میگوید آرزو داشت تا سال بعدی با سپری کردن آزمون کنکور در رشته انجینری پوهنتون کابل تحصیل کند، اما اکنون رسیدن به آن را دشوار میداند.
رویای یک مهندس شده نداشتم، همیشه میخواستم یک مهندس باشم. به خاطر امی رشتیم، به خاطر امی علاقه مندیم، من 2 سال زحمت کشیدم تا بتونم در رشتیم کامیاب شوم. ولی خب به هر صورت امتحان داده نتونستم، از رویه های ماندم. ولی بازم من امید داشتم که امی رشته خود ادامه بتونم. ولی فیلن طالبا برای دختران اجازه درس خواندن نمیتن، چی کورس باشه، دانشگاه باشه یا هر جای دیگه. درزه های مکاتب هم رویش هم بسته شده.
این در حال است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که به تاریخ 15 اوت سمسترهای بهاری پوهنتونهای دولتی ولایت‌های سرسیر آغاز خواهد شد و تنها دانشجویان پسر می‌توانند به درس‌هایشان حاضر شوند.
پیام‌ها و نظریات شما.
قرارداد دوحه خواه فکر نکنه مسئله نوش پسد کرد. اگه تو راست و مگه تو راست حالا می دکتی معلوم کنه کدام رشایی است. با قرارداد دوحه خواه معلوم بود که کنیم شا سرازو گفت داده شد دگر که نیشون ترم شرایط آمد.
مفادش بلکه ما ندیدیم، بلکه ضررش تا فعلا ندیده ایم و شاهدش هم هستیم. کدام مفاد تا فعلا ما دی توافق نمان واقعیتش ما ندیدیم که کدام مفاد را تا فعلا ما مردم افغانستان شاهدش باشه.
امنیت خو آمده و یه مشکلات ما داریم. هنوزم دستی ما بسوی خیرات مردم دراز است. از اول تا آخر ما خیرات میخواییم. افغانستان بری جامعه به مثل یک گدایگر ماری پیش شده. شما میدانین در کشورهای افریقایی امو مسکنت به اوج خود رسیده، و لیکن این قدر گدایگر نیست مثل که ما هستیم. چرا که با امام کمک میخواییم، کلان امام میخواییم، خورد امام میخواییم. یک چیزی که باید در زین می امنیت ما باید نیمی قشر جامعه که امروز به تعلیم است اونا را بریش زمینه تعلیم بریش پرام کنیم. کسایی که در پانتون میخوانه اونا را زمینه پانتون بریش پرام کنیم. اگر ما میخواییم که از گزاری همسایه خلاص شویم، از گزاری نیابتی پرامنطقی خلاص شویم، ما به یک وحدت ضرورت داریم. امو وحدت تا باری نامده وحدت ایتور است که تمام مردم افغانستان چی راضی است چی ناراض است بر بالای یک گیله میکنه در افغانستان بشینه.
میبینی که این قرارداد اگر نمی بود دیگه با شما میبینی که چقدر مردم کشته میشدن. قرارداد بوده که تا حدی که جنگ توافق پیدا کردن، میبینی که جنگ نیست در افغانستان.
پیام شما، نظر شماست.
نظرات شنوندگان عزیز رادیو آزادی را درباره توافقنامه دوحه شنیدید که 3 سال از آن سپری شد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، طوری که در آغاز برنامه گفتیم، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار کاروان زهر را با هم می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات طالبان در هرات ادعا می کنند که 6 عضو گروه دولت اسلامی داعش را در این ولایت کشتند. با گفته قماندانی امنیه طالبان در این ولایت، شب گذشته قوای آنها در منطقه رباط کابلی بر یک خانه عملیات انجام داد که 6 نفر به شمول یک تن در این عملیات کشته شدند. یک تن از سربازان طالبان هم زخمی شده است. این خبر از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. طالبان 2 استاد پوهنتون کابل را در بدل ضمانت از بند رها کردند. بر اساس گزارش ها اسماعیل مشل و اسماعیل رحمانی دیروز آزاد شدند. صدر اعظم جرمنی در آستانه روز جهانی زنان خشونت علیه زنان در ایران و افغانستان را محکوم کرد. اولاف شولز گفت زنان که در این 2 کشور برای حقوق خود می ایستند با شدت سرکوب می شوند. و رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی امروز یک بار دیگر مقامات ایران را ترغیب نمود که در مورد یورانیم پیدا شده همکاری کنند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. به برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که هند می گوید مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان مشکلات را برای اعضای سازمان شانگهای به وجود آورده است.
این نگرانی ها به این دلیل بیمورد است که ما کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را کاملا منع کردیم.
در یک گزارش می شنویم که آگاهی مردم در رابطه با ایتیاد چه کمکی با معتاد می کند.
اولین ضرر که را از طرف اجتماع می بینه امی استگمایی است که افراد نمی خواهند که دوباره مثل گذشته او را در روابط خود جای بتن.
یک روان درمان از دشواری های به ما خواهد گفت که در زمان تداوی معتادان با آن روبرو می شود.
تا رفیقایی که ما آشنایی دارم برای ما میگن همیشه همی یه پاره که شما کم جایی بود که میرین با معتادین کار میکنین، آفرینتان که کار میکنین.
همیشه گل میگوید نخواسته در عروسی دخترانش اشتراک کند، اما چرا؟
از جایی که بر آمدیم دیگه نمی بود که ما کارتون خواه شدیم. 2 ماه نرفتیم، 3 ماه نرفتیم. بسیار زندگی تلخ دیدیم.
سلام شبها شده به خانه نیامده. او کجاست و خانواده‌اش را دچار چه مشکلاتی ساخته است؟
نه در خانه یک روپه داریم و نه چیزی برای خوردن.
حالا شاف خیلی چی خواد خوردیم؟
حالا در خانه اگه چیزی نباشه چی خواد خوردیم بچه؟
این هم مطلب نخست برنامه. هند دوام تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان را مشکل جدی برای کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای می داند. مقامهای هندی به رسانه های این کشور گفتند که میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بیشتر شده و دهلی نو می خواهد تا اعضای این سازمان را در مبارزه با آن هماهنگ سازد. اما حکومت طالبان افزایش در تولید مواد مخدر در افغانستان را رد می کند و می گوید که با اجرای شدن حکم رهبرشان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کمتر شده است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
در حال حاضر هند ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای را به عهده دارد و قرار است تا چند ماه آینده نشست رهبران این سازمان به شمول روسیه، چین، هند، کشورهای آسیای مرکزی، ایران و پاکستان در دهلی نو برگزار شود. مقام‌های هندی به روزنامه تریبیون هند گفتند افزایش در تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از مباحث اصلی این نشست است، زیرا در ماه‌های اخیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای بیشتر شده است. یک مقام امنیتی هند به این روزنامه گفته است که اکثر مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان با استفاده از قلمرو پاکستان توسط قایق‌ها و طیاره‌های بی پیلوت به مناطق سرحدی و بندرهای آبی هند قاچاق می‌شود. با گفته اداره‌های امنیتی هند، در برخی موارد پول به دست آمده از مواد مخدر قاچاق شده به هند در اختیار گروه‌های جنگجو در کشمیر قرار داده شده است. اما حکومت طالبان ادامه کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را رد می کند. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان به شمول کشت کوکنار مانع تولید و قاچاق تمامی انواع مواد مخدر شدند.
این نگرانی ها به این دلیل بی‌مورد است که ما کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را کاملا منع کردیم. به هیچ کس اجازه کاروبار آن را نمی دهیم. ما عملا با آن مبارزه می کنیم. پس چرا در تولید آن افزایش به وجود آید؟ ما به هیچ کس اجازه آن را نمی دهیم.
در ماه جدی امسال نیز اعضای یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر که در آن اتباع افغانستان نیز شامل بودند در هند دستگیر شدند. بر بنیاد اداره کنترل مواد مخدر هند، این شبکه مواد مخدر را با استفاده از لاری‌های اموال تجارتی و کشتی از افغانستان و با استفاده از راه پاکستان به هند قاچاق می‌کرد. اما به تازگی همین شبکه 3 کارخانه تولید هروئین و شیشه را در دهلی، پنجاب و اتراپردیش به همکاری همین دو اتباع افغانستان ایجاد کرده بود. طالبان در ماه اخیر از ضبط 10 کیلوگرم شیشه و هیروین در مسیر شاهراها خبر دادند و تنها در 2 ماه گذشته بیش از 100 تن بوته ومان که در تولید شیشه و هیروین استفاده می شود در ولایت‌های فرا و خور از بین برده شده است.
حال هم مشکل معتادان مواد مخدر در افغانستان. روانشناسان میگویند برای ادغام موفقانه معتاد تداوی شده در جامعه به مردم نیز باید در رابطه با برخورد با معتادان آگاهی داده شود. آنان میگویند برخورد نادرست با معتاد تداوی شده و منزوی شدن وی در جامعه سبب می شود تا وی به افسردگی دچار شود و حتی دوباره به مواد مخدر رو بیاورد. همکار ما در این گزارش با معتاد صحبت کرده که پس از 4 بار ترک مواد مخدر به دلیل برخورد نادرست افراد در جامعه دوباره به مواد مخدر رو آورده و دچار افسردگی شده است.
خلیل برای بار 4 در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری شده تا مواد مخدر را ترک کند. وی پیش از این 3 بار مواد مخدر را ترک کرده، اما به گفته خودش به دلیل بی‌اعتمادی اعضای خانواده و برخورد نادرست در جامعه دوباره به جمع معتادان پیوسته و به مواد مخدر معتاد شده است.
یک مجلس یک گپ خوبی دی، بازم مردم اگه پیشرید نگه پشتر میگه که چندان آدمی نیست، پودری بود، گپ پودری را کسی باور هم نمیگه. قوم هم از پیش دور میگیره خدا، فامیل هم از پیش دور میگیره خدا، زندگی پیش بی‌معناست.
خلیل میگوید 3 باری که در گذشته مواد مخدر را ترک کرده، هر بار با برگشت به خانه اعتماد از دست رفته خانواده را به دست نیاورده و نگاه جامعه نیز در برابر وی تغییر نکرده. از همین رو باری دیگر به جمع معتادان پیوسته و معتاد شده است. بر بنیاد معیارهای جهانی تداوی، اعتیاد مجدد به مواد مخدر یا ریلپس یک امر عادی است، اما معتادانی که در افغانستان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی میآورند از حالت عادی آن بیشتر است. زیرا به باور متخصصان تداوی معتادان، مردم در جامعه در رابطه به برخورد با معتادان آگاهی ندارند و به وی به چشم مجرم نگاه می کنند. مرسل یزدان‌پرست، روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید اعتیاد بیماری چند بودی است و نیاز است تا برای ادغام کامل فرد معتاد در جامعه علاوه بر تداوی کامل معتاد به مردم نیز باید در رابطه به برخورد با وی آگاهی داده شود.
یکی از ضررهای عمده ای را که بالای فرد میگذاره امو جایگاه و موقف اجتماعیش است که در قدم اول بر فرد صدمه میرسانه. زمان که به اعتیاد رو میاره اولین ضرر که را از طرف اجتماع میبینه امی استگمایی است که افراد نمیخواین که دوباره مثل گذشته او را در روابط خود جای بتن و یا در محیط های تحصیلی، در محیط های اجتماعی، در محافلی که در جمع دوستا برگزار میشد دیگه به او فرد ارزش قائل نمیشن و در کل امی طرد اجتماعی در فرد صورت میگیره.
دکتران متخصص میگویند که برای تداوی کامل معتاد و مبدل شدن وی به عضو عادی جامعه تنها مرحله 45 روزه بستر در شفاخانه کافی نیست، بلکه معتاد برای بیشتر از یک سال به مراقبت خانواده و نزدیکانش نیاز دارد تا در جامعه مدغم شود و به زندگی عادی برگردد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در ادامه مشکلات متعدد مواد مخدر، حال هم می‌پردازیم به مشکل کارمندان مراکز ترک اعتیاد. روانشناسان می‌گویند که کار در بخش تداوی معتادان کار طاقت فرسا و نیازمند حوصله بیشتر است و مشکلات را به همراه دارد. اما اینکه با وجود این همه دشواری‌ها، برخی ها چگونه سال‌ها در این بخش کار کردند و هنوز نیز به آن ادامه می‌دهند، همکار ما در این رابطه با روان درمان شاپور سعید خیلی مصاحبه کرده و وی ابتدا در رابطه به انگیزه برای کار در بخش تداوی معتادان معلومات می‌دهد.
میخواستم از طریق مسلک خود خدمت برای قشر منفور از جامعه شدین و یک قشر ناتوان و نیازمند نسبت به دیگر مریضایی که هستن به این خاطر انتخاب کردیم و او چیزایی را که از دست دادیم بتانم از طریق مسلک خود کمک برشان بکنم تا دوباره صحتمندی خود به دست بیارم.
چقدر سخت است کار کردن امرای معتاد؟
تغییر در هر انسان بر خیلی وقتهای بیشتر نیاز داره، به منظور از اینکه ما بتانیم یک فرد تداوی بهتر کرده بتانیم و نتیجه خوب از تداوی خود بگیریم، ما حمایت خانواده ها را ضرورت داریم. او هم یک فرد که ابتلا به مواد مخدر است و چندین سال از فامیل و خانواده دور است و هیچ حامیه نداره.
شاید شما یک کسی را بستری کرده باشین یا تداوی کرده باشین یا مشوره ورشان داده باشین که این چندوم دفعه ایش است که بستر میشه و پس طرف اعتیاد میره، این برای شما ناامیدی را به بار نمیاره؟
دقیقا ناامیدی را بار میاره، اما اصل مسئله در ایست که ما من حیث یک جبهه سفید و من حیث خانواده صحت ما خرسند به ای هستیم و مایوس هیچ وقت نمیشیم که چندین بار مریض بر ما مراجعه میکنه. با هر بار مراجعه مریض خود ما توانمندتر میشیم و بیشتر نقطه ضعف خود پیدا میکنیم که به دلیل چی بوده که تداوی ما تاثیرگذار نبوده و مهارت های بیشتر برش آموزش میتیم که دوباره بر ما مراجعه نکنه و به خاطر رفع مشکلش کمک.
شما گفتین 7 سال ما در بخش کار کردیم، در 7 سال شما چرا یاد گرفتین از کارهای عملی با معتادین؟
تنها چیزی را که بر ما بیشتر معتادان می آموزد حس انسانیت است، حس بشر دوستی است و در ضمنش تجربیاتی را که ما حاصل کردیم معتادان به مواد مخدر یا انسانایی که درگیر به این معضل بزرگ هستند خیلی یک دنیا عجیب دیگه ای دارن. تا زمانی که ما از این آگاهی نداشتیم اینا را مثل افراد دیگه جامعه همانند یک افراد بیکاره بار دوش فکر میکردیم که هیچ مؤثر نیستن بر اجتماع و هیچ کاری که بر خود کردن نمیتونن بر اجتماع مؤثر واقع نمیشن. و زمانی که ما داخل پروسه شدیم و در تداویشان داخل شدیم دیدیم که واقعا این افرادی که این معضل درگیر هستن دست خودشان نیست، این عوامل زمینه بیشتر داره، این مشکلات روانی است که یار سر دوچار میسازد، دوستان نااهل است و عوامل بیشتر دیگه هم داره. و ما تا زمانی که آشنایی با فرد معتاد به مواد مخدر نداشتیم اینا رو من حیث مجرم میدیم، یک دید دیگه برشان داشتیم که خوشبختانه بود دید تغییر کرده و ما امروز به خاطر نجات بشریت انسانیت کار میکنیم.
برای شما کسی تانه نمیتن که شما در بخش معتادین کار میکنیم؟
دقیقا همین رقم که مراجعین ما برای ما شکایت میکنن همیشه از اجتماع، ما هم درگیر همین موضوع هستیم که برای ما افراد جامعه برای ما میگن که او شما در کجا کار میکنین، میتونستی پستای بالاتر از این کار بکنی، شاید از نگاه مادیات دنیوی یک جای دیگه اگر کار میکردی شاید ماش بالاتر به خودت میداد یا جایگاه بهتر میداشتی. من شخصا خودم زمانی که کار میکنم و دستای کاری خودم بیرون از اینجا با دوستا و رفیقایی که ماشنایی دارم برای من میگن همیشه میگه پاره که شما کم جایی بود که میرین با معتادین کار میکنین، آفرینتان که کار میکنین، این مشکل در کجاست که خودت یاد لیاقت کار دیگر هم داشتی؟ باز ما این مشکلش دایی میبینم که هنوز آگاهی ندارم. با زمانی که یک چند لحظه ما برشان میشینم از یک فرد معتاد، از مشکلاتش، برش قسم میکنم از سیستم تداویی که ما در اینجا داریم و زمانی که در بعضی اوقات این قصه ها را برای دوستا و رفقای خود میکنم که اینی رقم یک فرد ریا بودن، آغاز زندگیشان از اینجا شروع شده، بیشتر از ما و شما مهارت داشتین و به گونه انسان باید برشان دید و به خاطر رفع مشکلاتشان باید کمک شون و این عوامل دیگه بوده که یارا زمین اساس شده که به طرف اعتیاد برن، خیلی برشان جالب تمام میشه و زمانی که آگاهی پیدا میکنن واقعیت از اون حرفی را که برای من میگن پشیمان میشن.
شما در این بخش کاری چی چیز برای شما خوشایند است بسیار جان؟
خب تنها چیزی را که ما بیشتر از مریضای خود ما رضایت بیشتر به این داریم که همیشه اعتماد به نفس بالا دارم و همیشه خواهان امی هستم که خود صحتمند بسازم و مصدر خدمت به جامعه خود شوم. ما در بخش تداوی خود در الگوهای روانی یک الگوی را به نام سرمایه های صحتیابی یک فاز بیخی مشخص تشکیل میدیم که ما روی از او بیشتر کار میکنیم که سرمایه ها شامل خانواده سالم میشه، دوستان میشه، شغل یا مسلک یا مهارتی را که می فرد خود شخصی داره، این میتونه شغل آزاد باشه یا هر مسلک دیگه را داشته باشه، دانش مسلکی که داره در هر بخشی که است، اینا واقعا کمک میکنه یک فرد به خاطر سالم ماندنش و به خاطر تعقیب و دوبارش برای ما زمین اساس میشه.
قصه بسیار جالبی که از دوره کاریتان هستن برای ما قصه کده میتن؟
جالبش این همینجاست که من با یک دنیای جدید آشنا شدم و خیلی خوش هستم که امروز با همچون افراد کار میکنم و تغییر مثبتی که در من رو نما شده و خیلی چیزایی را که من از زندگی نمیفهمیدم از تجربیات بیشتر این مریضای خود آموختم. قصه های زندگی خود میکردن از بعد تولد تا زمانی که به طرف مواد مخدر میرن، از تجربه از او استفاده کردیم، خیلی برای ما جالب تمام میشه. واقعیت من در زندگی خود خیلی نکات مثبت شلگو قرار میتونم و در زندگی خود استفاده که دوباره بر ما مراجعه نکنن از عوامل فقر و بیکاری و نبود خانواده و عدم حمایت اجتماعی خود دوباره بر ما مراجعه میکنن، مایوس کننده است.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که علائم و نشانه های ظاهری اعتیاد کدام ها است؟ در این رابطه دکتر واحدالله کوشان برای ما میگوید
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب میکنه و در ظاهر رونما میشه. یک چهره ظاهری یک متاد ببینه همیشه چهره بسیار خاصف داره، قوه دفاعی وضعیتش بسیار پایین است و بسیار کم انرژی میشه، مثلا مویش استاد میشه، دندانش ببینید دندانش کثیف میباشه، در اثر استعمال مواد مخدر همیشه دستا همراه مواد مخدر در تماس میشه، نظافت دستا خراب میشه، ناخونش دراز میشه، زیر ناخونا انواع مختلف چرک جمع میشه، وقت نیست که تا ناخونه خود بگیره. دیگر لباس شبیبی چون در موجودیت آتش مواد مخدر استفاده میکنم، سوختگی لباس با دستش با وجودش همیشه میباش و اعراض مختلف جلدی میباشه، یک جای زخم دستش میباشه، اعراض ولی می پیچکاری میباشه، خصوصا کسی که پیچکاری میکنه حلقه چشم داخل فرو میره، حلقه چشم یک رنگ سیار بر خود میگیره و در زمین خود امی رخسار هم داخل فرو میره و استخوان برجسته میشه. علتش این است که تمام وزن خود از دست میده و پاکی توجه نمیکنه، مویش همیشه کثیف چتال.
آیا میدانستید؟
حال هم در دل یک معتاد مواد مخدر را میشنویم. همیشه گل باشنده ولایت میدان وردک در ایران به تریاک معتاد شد و می گوید که در اوائل از روی شوق و علاقه از تریاک استفاده می کرد، اما با گذشت زمان وضعیت به جایی کشید که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر نتوانست در عروسی سه دخترش اشتراک کند. همیشه گل دلیل اعتیادش به مواد مخدر و مشکلات را به همکار ما قصه کرده که برای وی و خانوادهش به بار آورده است.
طرف ایران رفتیم دیگه یک ماه دو ماه کار کردیم، اونموج ایرانی ها اینمی مواد استعمال میکرد، ما یکا اون وقت چرس میزدیم دیگه این مواد ها نمیشناسیم تریاکه. یک روز دیدیم که یه ایرانی زده رئیس ما را گفتیم این چی هسته که شما میزنیم، میگه آقا این های چیزی هسته که شما مصرف کنین مرض روماتیسم شما را نمیگیره و این چین کار میکنین که اصلا نمیفهمید که دنیا چی هست. بیشتر بیشتر آقا اونم یک روز که کشیدیم دیگه اونم بود که جان ما را خیلی وجود ما را نرم کرده بود، بعدش دیگه اونمو بود که آلوده شدیم دیگه، اونمو تو هسته اونمو اکسل عمل شد که تا اینمی 28 سال است که این عمله. در قریه ما سختی شد و متادین می گرفتن امی قریه وارا خود ما از منطقه خود ما مردم تپلا را پشتش انداخته بودن می زد لط نکد بی حوقات ما ترخ شد برامدیم از جا که برامدیم دیگه اینمی بود که ما کارتون خواه شدیم، دو ماه هم نرفتیم، سه ماه هم نرفتیم، بسیار زندگی تلخ دیدیم. خب باز دیگه پراری که شدم چرخ گرفتم، چرخ گرفتم، این چرخ جرگری میکردم میکردم سه سال چهار سال عملی ها میشناسم را کلش کاکا چرخی چطور است. بعد دو سه سال دیگه این چرخ از پیش ما ظالما دوزی کرد. بعدش رفتیم پیش یک گوتل والا بود، اون یه پیشوری همون گوتل را جارو میکدیم، با ما گفت که کاکا تو خود چرخگر بودی چرخت چی کدی؟ ما گفتیم چرخگر من این دومری شدم، یک جای تداوی کردم اونمو قصار خوردم گولیه را در اونجا مرا خواب برده بود دیگه، بابا نمیگوتم که من نشیستم گفت چی قپول بست میبونم یک هزار پا بست هست. باز یک ظالم دو سال بعد پیدا شد همین سامانی اون چیلی در پیش من دیدی کرد، باز ما را احتیاج متاج کرد. سر وجود می تاثیر کرده که اول خود ما را از دندان خلاص کردن، دو موضوع و قوت برای من مانده. سه تا دختر دارم، دختر اولی خود که روسی کردیم بسیار دیگه ما را زور داد، زندگی سر ما تلخ بذارد. یه دیگه ما از خانه بیرون شدیم، یک وقت خانه خبر شدیم که دختر خود به پلانی دادیم، دوباره باز خبر شدیم او را توی کرد برد، دختر سیمگی ما با خارزاده ایم داد، باز خبر شدیم که دختر دیگه ایت داد، بعد او عروسی اوم نرفتیم، اوم از پیش ما مانده.
و حال هم درامه برنامه را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که سه شب است که سلام به خانه نیامده، خانم و دختر خردسالش گرسنه و تشنه نشستند. در این هنگام یک صدای آشنا از اتاق نزدیک شنیده می شود. خانم و دختر سلام وارخطا می شوند. این که چرا سلام به خانه نیامده و این صدا از کیست؟ اصل داستان را در این درامه با هم می شنویم.
بابیم کی میاید؟ چند روز میشه که هیچ خانه نامده؟
نمیفهمم بچم که کی خواد آمد؟ چند روز میشه که سر کارم نرفته؟
شامم نان خوش خوردیم، امشب خیلی چی بخوریم؟
نمیفهمم بچم که چی بخوریم؟ نه در خانه یک روپه داریم و نه چیزی برای خوردن.
حالا شام خیلی چی خواد خوردیم؟
حالا در خانه که چیزی نباشه چی خواد خوردیم بچم؟
بابا ما زیاد گوش نشدیم.
زن او زن
وی اینمی صدای بابیت نبود؟
اوزن کجاستی؟
الو با خدا اینمی صدای بابیت از دختر
ای کجا هست؟
اینی جستم
ای صدا خو از طبیل خانه می آیا؟
چی از طبیل خانه؟
آه صداش از طبیل خانه می آیا؟
تو بخی یک دفعه که بریم که ببینیم که چی گپ هست. چراغ بگی دخترم که من ببینم.
مرا بابا. مادر این خوب بابیم است.
اون مرده که تو دهی سی روز کجا بودی؟ اینجا چی میکنی؟ اینجا ترکی آورده؟
کجا هستم؟ ده کجا هستم؟
ای خانه ماست، اینجا تبله خانه است.
چی؟ تبله خانه؟ خانه ما؟
ها بابا این خانه ماست.
مرا کی ده اینجا آورد؟
مام نمیفهمم، تو خود سه روز میشه که از خانه گم هستی.
بابا ما را بسیار به تشویش ساختی، ما گفتیم خدا نکده تو را چیزی نشده باشه.
اومده گال تو را چی شده؟ تو ده سه روز کجا رفته بودی؟ باز تو را اینجا تو آورده؟
چی سه روز؟ ما ده سه روز خانه نبودم.
خدایا تو رحم کن، ای بابی اولادای مرا چی شده؟ هیچ بگه بودم نمیفهمم.
بادارا امروز کلش در چرس و چلم تیر کدیم، سه روز میشه که خانه نرفتیم. من رفتم خدا یارتان. برو خدا حافظت، برو گوشه گوشه بری.
خو مال فهمیدم که در کجا بودم.
چی را فهمیدی؟ چی را؟
باز میگمتان که چی را فهمیدم. من حال میرم.
او مردگم باز کجا میری؟ از برای خدا
بابا کجا میری؟
خب از کلتان خواهد فهمیدم که کجا میرم و چی میکنم.
پرده پرده جوانای سر هر کی بعد ببره سر نبره.
اجمل اون سلام جان باز آمد.
سالار بازار تو اما جبگه پای میزنی چطور نیایه؟ کسی که یک باری بوته فقیری را کش کنه باز می آیه، باز می آیه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام
پدر جورسی.
بیا بیا سلام جان، امیال چلی ما سر کردیم.
قسمت و نصیب تو بود. بیا بیا دیگه بخیر.
مرا دیگه بس است، خدا بر شما نیک مبارکش کنه. ما دیگه چست نمی کشم.
که نمی کشی خیلی، چرا آمدی دیگه؟
به خاطر امی آمدم که شما را خبر کنم که من دیگه چست نمی کشم.
حالا به خبر کردن چی ضرورت بود؟ که نمی کشی نکش دیگه وای.
به خاطر از امی آمدم که تو شما هم خدافیزی کنم.
چرا؟ کدام جای میری که همراه ما خدافیزی میکنی ها؟
نه جای نمیرم. گپی اصلی امی است که دیگه که تو شما نمی بینم.
حالا چند زیلام میکنی؟ ما را خونه حضور رو
شما و چرس هر دو تان اعلام میکنم.
آل ما را چرا اعلام میکنی او ناجوان؟
راست میگه، آل چی بدی ما برد رسیده؟
بدی شما امی است که ما از دست شما چرسی شدم. امو مطل است که میگن با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیار. تا وقتی که کت شما اندیوالی خود قطع نکنم چرس ایلا داده نمیتانم.
سلام جان خیلی چرس نکش، مگم بعض وقتا مال مارم بگی نه؟
ده ای چوالتان نمیگیرم، نه در مرده و زنده تان میایم و نبیایم. یک آدم غریب کار استم، دست دان استم، امنشینی کت شما فقط به من شر میرسن و بس. بعد از این میخوایم بر اولاد خود یک لقمنان حلال پیدا کنم.
تشکر که منو همکارانم را در برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زر
چارو نداری جا کر بڑی امتدر کا گستا
خورده دوایی که